سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز چهارشنبه 21 سپتامبر از استودیوی رادیو آزادی از پراگ من شالو گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه، در حالی که دو وکیل دفاعی تاجیک سخن نهایی خود را در دادگاه ارائه میکنند، سازمان هیومن رایتس واچ رهایی آنها را طلب دارد. خواجگی‌داران سغدی باور دارند که نرخ آزاد برای تشویق پختچین ها کمک میرساند. و چرا چشمه نویه خوالینگ به چشمه نیزو تبدیل یافته است و کی بحث میانی ساکنان این منطقه را عادلانه حل خواهد کرد؟
این از دیگه است که ما همه چیزا چقدر محنت کرده اما همه چیزا استفاده حلال برده نمیتونم.
و اکنون تفسیر خبرها. نوردین محکموف وکیل متهم در فعالیت‌های اکستریمیستی ضمن ارائه سخن آخرش در دادگاه شهر دوشنبه هر گونه اتهام علیهش را رد کرده است. او در واکنش به ادعای رستم تقدیرزاده عیبدار کننده دولتی گفت که هیچ گاه افرادگران نبود. بنابراین او از دادگاه خواست که ضمن ارائه حکم عادلانه و منصفانه تصمیم بگیرد. سخن آخرین بزرگمهریور وکیل دیگر متهم در افرادگرایی روز 22 سپتامبر ارائه می‌شود. عبدور کننده دولتی برای بزرگ مهریوروف 25 سال و برای نوردین محکموف 23 سال زندان را طلب کرده بود. قرار است دادگاه حکم خود را در نسبت این دو وکیل دفاع در آخری هفته جاری اعلان کند. استیو سویردلوف تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ از شهر ورشو در صحبت با همکارمان خیرومان بقازاده با اشاره به پرونده وکیلان مدافع چنین گفت:
Human Rights Watch از شنیدن خبر طلب 25 سال زندان به یوروف و 23 سال زندان به محکموف اظهار نگرانی میکند. این نه تنها غیر مقصدناک است، بلکه حمله به نظام ادوکاتورا در تاجیکستان است. ادوکاتها در جامعه شهروندی نقش خیلی مهم و کلیدی میبازند. بدون صدا و مستقلیت آنها هیچ امیدی برای داشتن جامعه دموکراتی بودن نمیتواند. بدون آنها وضع خیلی خطرناک ایجاد میشود. قضیه یوروف را ما همچون یک جریانی خیلی کلونی دو سال پیش شروع شده ارزیابی میکنیم. ما دیدیم که شهرت قدرتوف حبس شد. البته خبر خوبی هم شنیدیم که احتمالاً از روی قانون یوف آزاد میشود. در دو سال اخیر نه کمتر از 5 وکیل دفاع بازداشت یا حبس شدند. همه آنها با پرونده های حساس سیاسی مشغول بودند. اینها اسحاق تبروف، فخرالدین زاکیروف، دلبر دادوجان و ادوکات های دیگر. یوروف و محکموف چند روز بعد آن بازداشت شدند که آنها با قضیه حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان مشغول بودند.
در همین حال سازمان هیومن رایتس واچ در یک جایگی با کمیته نروژی هلسینکی روز 21 سپتامبر در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا فیلم مستندی را نمایش می دهند. در این فیلم از بد شدن وضع حقوق انسان در تاجیکستان سخن می رود و به حیث قهرمان ها فعالان مخالفین از حزب من شده نهضت اسلامی و گروه 24 نوار برداری شدند. استیو سویردلوف در ادامه صحبتش با آزادی گفت: در شرایطی که بحران حقوق بشر در تاجیکستان تفسیر می بعد همکاران بین‌المللی تاجیکستان هیچ عملی انجام نمی‌دهند. صحبت مفصلی استیو سویردلوف رو می‌توانید در وبسایت ما و همچنین در صفحه آزادی در یوتیوب نیز تماشا کنید. روز سه شنبه دادستانی ایالات متحده آمریکا احمد خان رحمی 28 ساله را رسما عیبدار اعلام کرد. مقامات آمریکا او را مسئول سلسله بمبگذاری ها در نیویورک و نیوجرسی می شمارند. قصر سفید این دو ترکیش را عملی تروریستی عنوان داده است. سخنگوی قصر سفید جوش ارنس می گوید در روزهای اخیر مفتشان معلومات زیادی به دست آوردند و تحقیق ادامه دارد. روز دوشنبه مقامات آمریکا یک آمریکایی افغان تبار احمد خان رحمی را بازداشت نموده 20 سپتامبر او را رسما با استفاده از سلاح کشتاری عموی و تشکیل انفجار در جای جمعیتی متهم کردند. روز شنبه در منطقه منهتن نیویورک دو بمب منفجر شد، یکی در نزد مکان مسابقه ورزشی فعال گشت ولی کسی را مجروح نکرد. بمب دوم در محل چلسی ترکیده کمش 29 نفر را زخمی نمود. مفتشان آمریکایی ابراز داشتند که بمب های نیویورک و نیوجرسی با مواد ترکنده که سال 2013 در مارافون بوستون استفاده شده بودند شباهت دارند. روزی 20 سپتامبر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما برای آخرین بار از منبر مجمع کلی سازمان ملل متحد همچون رئیس جمهور سخنرانی نمود و از رهبران مملکت عالم دعوت کرد که از سیاست‌هایی که تحمل را از بین می‌برند خودداری کنند. پرزیدنت اوباما با روسیه بر ضد دخالت در امور همسایه‌ها و انگیزش آتش ملت‌گرایی در خود روسیه هشدار داد.
پایگیری قایده های بین المللی در دراز مدت امنیت ما را تحکیم می بخشد. فکر می کنم که این واقعیت تنها برای ما نیست. اگر دولت روسیه دخالت در امور همسایه هایش را ادامه دهد، شاید در داخل محبوبیت پیدا کرده احساس ملتگرایی را انگیزش دهد. ولی با مرور زمان قامتش خم گشته، مرزهایش ناآرام خواهند شد. در بحر جنوبی چین حل آسایشته بحث ها که بر پایه قانون کفالت داده می شود معنی نظم و ثبات بیشتر و کاهش سبقت نظامی را خواهد داشت و عملا اگر اسرائیلی ها و فلسطینی ها از تحریک کناراجویی کرده موجودیت اسرائیل را رسما اعتراف کنند و اسرائیل در نوبت خود اعتراف کند که برای ابد سرزمین فلسطینی را اشغال کرده نمی تواند وضع منطقه بهبود می‌یابد.
چرا چشمه نویه خوالینگ به چشمه نزاع تبدیل افتاده است و کی بحث میان ساکنان این منطقه را عادلانه حل خواهد کرد؟
اینا دیده است که ما همه چیزا چقدر محنت کشیدم همه چیزا استفاده حلال بردن نمیتونم.
در این باره کمی بهتر صحبت میکنیم و اما حالا رو میاریم به ولایت سغد تاجیکستان. حالا در تاجیکستان با اوج گرفتن موسم چینش پخته صدها و هزاران نفر پخته چینان با پیشتومان به صحرا ریختند. به خاطر آنکه هر سال در زمین های پخته چینی نارسایی نیروی کاری احساس میشود، برای جلب بیشتری پخته چینان امسال مقامات سغد نرخ گذاری چینش پخته را به اختیار خود خواجگی های دهقانی واگذار کردند. مومن احمدی و معصوم محمد رجب در این گزارش آماده کردند.
رجب شاکیروف همراه همسرش و حشرچیان دیگر پخته میچیند.
نرخ چینیش چند پول؟ یک کیلو پخته
یک کیلو چند درم؟
کم نیست؟
20 سومه 25 سومه 30 سومه
کم نیست؟
اگه کم و اگه چوکه ندارم.
روزی کاری او از ساعت 7 سحر تا 8 شام ادامه می‌یابد. پخته را در تاجیکستان تقریبا دستی جمع می‌آورند. نرخ چینیش پخته را سال‌های پیش مقامات تعیین می‌کردند. امسال نرخ‌گذاری را در اختیار خود خواجگی دهقانی گذاشتند. ولی این نوگانی به نرخ‌گذاری تاثیر نکرده، نرخ چینیش 1 کیلو پخته چون قبل از 40 تا 50 درهم بالا نرفته است.
کمش 70 درهم 80 درهم شود. این سال درستر میشه برای چین دام بازه.
ولایت سغد 43,000 گکتر زمینی پخته دارد و امسال کشاورزان میخواهند 120,000 تن پخته جمع آورند.
برنامه را ادامه میدهیم. دستگاه ریاست جمهوری قرغیزستان میگوید که پرزیدنت این کشور احتمالاً تا 1 اکتبر به دفتر کوریاش برنمیگردد. الموسبک اوتامبویف روز 19 سپتامبر هنگام پرواز در هواپیما خود را ناخوب حس کرد و حالا در مهمانخانه استانبول قرار دارد. تشخیص اولیه نشان داده است که پرزیدنت قرغیزستان از درد قفس سینه رنج میبرد و بنابراین حتی سفر او به نیویورک میبایست در آنجا در مجمع سازمان ملل متحد برآمد میکرد لغو شد. اما در رابطه با این بیماری ناگهانی الموسبک اوتامبویف در داخل و بیرون قرغیزستان سر و صداهای زیاد وجود دارد. در این باره من با شورای بخش قرغیزی رادیو آزادی ایدنبک احمد اولو صحبت داشتم. خوش آمدید به برنامه ما. اصلا تا جای شما معلومات دارید وضع سلامتی پرزیدنت قرغیزستان چگونه است؟ چون ما میدونیم حالا او در ترکیه قرار دارد.
این حال ما معلومات رسمی را در مورد صحتی پرزیدنت الموسبک اوتامبویف نداریم. تا جای خبر یافتیم سبب در مشکلی قلبی است و روز دوشنبه پرزیدنت وقتی به ترکیه پرواز داشت هواپیمای او در فرودگاه آتاتورک نشست. نوارهای ویدیویی نشان می‌دهند که پرزیدنت را به ماشین یاری تجلی سوار می‌کنند و برای تشخیص می‌برند. بعداً او را به کدام یک مهمانخانه در استانبول انتقال می‌دهند. در رابطه با بیماری پرزیدنت میان مردم نظرها دو خورند، یعنی سوال ها پیدا شدند که برای چی او در بیمارستان نماند بلکه به مهمان خانه رفت. ولی اگر منطقا بگیریم، اگر واقعا وضع او بد می بود حتما در بیمارستان بستری می شود.
сообщение официальное, что у него проблемы с сердцем.
یعنی حالا خوب است وضعیتش یا چطور است؟
Президент Атамбаев собирался как бы выступить на Генассамблее.
Алмосбек Атамбаев قصد داشت در مجمع سازمان ملل متحد سخنرانی کند و چون در نیمه راه مشکل قلبی پیش آمد تصمیم شد که هیئت قرغیزستانی را در مجمع وزیر کارهای خارجه کشور ایرلان عبدالدایف نمایندگی کند.
ایرلان عبدالدایف اون будет представлять делегацию Кыргызстана там.
بعضی از شورهان بیماری پریزیدنت قرغیزستان را یک نوع بیماری دیپلماتی مینامند، یعنی از نگاه آنها برای پریزیدنت یک نوع تنفس لازم بود تا اینکه با یک نیروی توزه در روبروی حریفانش پیدا شود. شما در این باره چی نظر دارید؟
اگر ما بحث لفظی شدید المصبق اوتنبایف را با سابق متفقانش که اعضای پیشینی حکومت موقت قرغیزستان بودند به نظر بگیریم، شاید واقعا او میخواست به این وسیله یک نوع تنفس بگیرد، خصوصا در وضعیتی که یکی از مخالفان اشدیش با برآمدهای شدید و لحنش کمبودی های او را آشکار کرد. اما در گمان است که بیماری پرزیدنت ساخته باشد، چون که او واقعا میخواست در مجمع سازمان ملل متحد برآمد کند و برتریت خود را نشان بدهد. من فکر میکنم او در اصل بیمار شد و احتمالاً او با استفاده از این فرصت راه های برون رفت از نزاهایی که میان او و هم پیمان های قبلیش با وجود آمده است اندیشه خواهد کرد.
باز هم رو میوریم به تاجیکستان. حکومت کشور در چند سال اخیر برای حل مشکلات مربوط به ذخیره های آب و همچنین دسترسی به آب آشامیدنی در کشور استراتژی و برنامه های زیادی را قبول کرد. اما طوری به نظر می رسد تا هنوز تعداد قابل ملاحظه مردم به سرچشمه آب دسترسی ندارند و این مشکل گاهی باعث سر زدن اختلاف نیز می شود. همکاران ما از یک چنین بحثی دوامداری در ولایت ختلان قصه می کنند که به خاطر استفاده چشمه آب جریان دارد.
این مکان با نام مزار حضرت سلطان مشهور است. مردم میگویند اینجا صوفی مشهور اویس قرنی را دفن کردند. محققان میگویند در گذشته نیاگان اگر میخواستند مکانی را از ویران شدن نگه دارند، آن را به نام بزرگ ربط میدادند. سال هاست اینجا جایگاه عبادت و آرامش روحی است. بابای کبیر سالهای 80 عصر 20 به خاطر تقدیس و ربط داشتن نیاکانش به این مکان به دهه حضرت سلطان برگشت. هیچ گمان نداشت زمان فرا می رسد که برای آب در مکانی به قول آنها مقدس با خویشاوندانش بحث خواهد کرد. جنجال 2 پیش شروع شد و بعد آن که طرفی دیگری بحث محمدیار دولتوف 312 گکتر زمین را در اینجا گرفت، خواجگی دولتیار تأسیس داد و قسمی از زمین را به چراگاه تبدیل داد. خواجگی دهقانی دولتیار صاحبی زمین های گردی چشم است. طبق قانونگذاری آب مالکیت استثنایی دولت بوده و هر شهروند دسترسی به آب نوشاکی کفالت داده شده است. ترتیب استفاده و حفظ ذخیره های آب از آلوده شوی و خشک شوی آن را دولت تنظیم می کند.
برای همین سیاره ما چقدر همین آب مثال در کوره اینا ما همین آبی که خی حقیقتا در کوهستان ما آب بسیار است، لیکن همین را ما اینا دیدستیم که ما همه چیزا چقدر مهنت کشیدم، همه چیزا استفاده حلال برده نمیتونم.
مسئولین خواجگی دهقانی دولتیار تصدیق می کنند که در این زمین ها چاروای آمد را برای چرا اجازه دادند و طبق قانون گذاری عمل می کنند.
زمین های خیلی دامه دروید. زمین خواجگی دهقانی خیلی دامه. اینا همه در کار شود. ما حجه دارم. حجه گذاری قرار دارم. همه در سرات قانون توریه.
محمدیار می گوید هیچگاه در برای استفاده چشمه با کسی واردی بحث نشده است، اما از دیگران در استفاده آب چشمه حقش بیشتر است. استفاده برای چراگاه را قانون جمهوری تاجیکستان درباره چراگاه تنظیم میکند. این قانون صاحبان زمین را عهده‌دار کرده است چراگاه را ثمرناک استفاده برند و به آلوده شوی محیط زیست راه ندهند.
و در پایانی برنامه یک خبری فرهنگی. در جشنواره بین‌المللی نوساز دو فیلم کیناستودیای سوخت سینما صاحب جایزه شدند. فیلم کوتاه کوسه جایزه فیلم بهترین را کسب کرد و دختری سیحون در میان 30 فیلم جشنواره شاه جایزه را گرفت. فیلم کوسه کارگردان جوان تاجیک مویدین مظفر قبلا در جشنواره های بین‌المللی اوپن سنترال آسیا و فیلم های مسلمانی نیز شرکت کرده بود. و اخبار بیشتر از این رو میتوانید در وبسایت ما، صفحه آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک یوتیوب و همزمین رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه پیدا کنید.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی. سازمانی خیریه اکسفام گفت که جنگ 18 ماهه یمن را به فاجعه نزدیک کرده است. نیمی مردم غذای کافی ندارد. گفته است این سازمان بریتانیایی در گزارش تازه خود که روزی 21 سپتامبر پخش شد. در بعضی منطقه ها کمک های بشردوستانه با مانع های سنی روبرو می شوند، گفته است اکسفام. سازمان ملل متحد میگوید که از زمان آغاز مرکه ائتلاف تحت سروری عربستان سعودی ماه مارس سال 2015 بیش از 10000 انسان در یمن کشته یا زخمی شدند. مرکه سعودی برای سرکوب کردن شیعه حوثی و برقرار کردن حکومت رسمی یمن انجام می شود. پلیس امریکا میگوید در جریان نمایش اعتراضی که بعد تیراندازی پلیس در ایالت کارولینا شمالی رخ داد 12 افسر پلیس زخم برداشتند. تظاهرگران خشین ماشین های پلیس را شکستند و شهر را به سوی شهر شارلوت که تیرپرانی روزی 20 سپتامبر در آنجا صورت گرفته بود مسدود کردند. پلیس برای پراکنده کردن توده مردم از گاز اشکاور استفاده کرد. اولی همان روز مردی سیاه‌پوست با نام کیت لامونت سکوت از جانب یک پلیس سیاه‌پوست شلیک شد و در بیمارستان جان داد. پلیس میگوید که این مرد سلاح داشت و تهدیدی ناگزیر مرگبار ایجاد میکرد، اما خیشان این مرد گفتند که او در دست کتاب داشت. اعتراض‌ها یک روز بعد آن شروع شد که پلیس در شهر تلسای اوکلاهاما گفت مرد سیاه‌پوستی را که آنها هفته گذشته کشتند مسلح نبود. صدها نفر در نزد اداره پلیس نمایش اعتراضی برپا کردند. در پی هجوم هوایی به یک مؤسسه طبی در سوریه دست کم 4 خادمی آن کشته شدند. در این باره سازمان اتحاد کمک طبی و محوی پیامدی آفت طبیعی خبر داده است. حمله هوایی روزی 20 سپتامبر مؤسسه طبی را در شهر خانتومن واقع در جنوب حلب که تحت نظارت شورشگران قرار داشت نابود کرد. مرکزی نظارت بر حقوق بشر سوریه در بریتانیا میگوید که در این حمله 13 نفر با شمول 4 خواهر شفقت و 9 جنگی از جبهه فتح الشام کشته شدند. خانتومن کمی دورتر از مکان حمله هوایی با کاروان ماشین‌های یاری بشردوستانه و انبارها واقع است که روزی 20 سپتامبر در آن نزدیک به 20 نفر کشته شد. این عمل سازمان ملل متحد را مجبور کرد که عملیات رساندن یاری‌ها را قطع کند. کاخ سفید روسیه را به طور آشکارا برای بمب‌باران کاروان کمک‌های بشری در سوریه متهم کرد. این حادثه توافق آتش‌بس هفته پیش حاصل شده را زیر سوال می‌برد. در اظهارات روزی 20 سپتامبر بن روتس معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید اتهامات آشکارای واشنگتن در رابطه با حمله‌های حلب صدا داد. او گفت در هر صورت ما حکومت روسیه را مسئول حمله‌های هوایی می‌شماریم. در پای حمله های هوایی روزی 19 سپتامبر که بالای ماشین های باربر صورت گرفت حداقل 20 ملکی کشته شد. این حادثه باعث آن شد که سازمان ملل متحد انتقال کمک های بشردوستانه به سوریه را باز دارد. سازمانی صلیب سرخ سوریه گفت که با نشان اعتراض از این حادثه در دوام 3 روز آینده کار را در حلب متوقف میکند. وزارت دفاع روسیه این اتهامات را رد کرد و گفت که باور دارد حمله ها را جنگیان جبهه نصره و یا اعضای گروه سوریگی شورشیان سپر سفید انجام دادند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت هواپیماهای حربی روسیه و سوریه در این منطقه هیچ پروازی نداشتند.
نیروهای هوایی ما در آنجا حضور نداشتند. نیروهای هوایی سوریه نیز در آنجا حضور داشته نمی توانستند، چون که حمله به کاروان کمک های بشری در تاریکی صورت گرفت و نیروهای هوایی سوریه امکانی فنی پرواز در شب را ندارند. حمله هنگامی فراوردن کمک های بشری از ماشین ها در شرق حلب صورت گرفت.
بمب‌باران اخیر امیدها را برای تمدید عمر آتش‌بس در سوریه که هفته پیش با تشبث روسیه و ایالات متحده آمریکا حاصل شده است زیر سوال برد. هرچند واشنگتن، مسکو و ده ها کشور دیگر گفتند که با وجود افزایش خشونت ها سازش پابرجا میماند.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
گروهی از دانشمندان تاجیک با مطبوعات محلی از انتقاد سازمان‌های بین‌المللی Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی در رابطه با وضع حقوق بشر در تاجیکستان شدیداً مخالفت کرده‌اند. یک نسخه این نامه نیمروزی 21 سپتامبر با امضای عبیدالله‌یف، دکتر علم‌های تاریخ پروفسور سمیف، دکتر علم‌های فلسفه پروفسور زکیروف، نامزد علم فلسفه، به رادیو آزادی هم ارسال شد. در این نامه گفته می شود که شرکت کنندگان فیلم مستندی Human Rights Watch با نام تاجیکستان منتقدان را در داخل و خارج شکار می کند. نمایندگان حزب ممنوعی نهضت اسلامی و گروه 24 به قول مؤلفان از سازمان های نمایندگی می کنند که در تاجیکستان وجود ندارند. به قول مؤلفان سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اساسی فعالیت غیرقانونی و کوشش های تروریستی افرادگرایی ممنوع اعلان شده بود. مؤلفان می نویسند فعالیت اعضای حزب سابق نهضت اسلامی و گروه 24 که به شبهه با هدایت و دستگیری حامیان خارجیانش به وقوع بیاید نباید همچون عمل مخالفان تاجیک قبول شود، زیرا اولا اینها به شکل واقعی وجود ندارند و ثانیا همیشه مقابل آرامی و ثبات و وحدت و پیشروی تاجیکستان هستند. در نامه گفته شده است که این افراد اغوا می انگیزند، در داخل تاجیکستان طرفداران و هم‌عقیده ندارند و چند نفری بدخواه کینه‌وران می باشند. پروفسور نصرالله عبیدالله‌یف در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که این نامه را همراه با دو همکسبش بعد خواندن مطلب Human Rights Watch به عنوان مطبوعات محلی ارسال کرده است. روز 21 سپتامبر دو سازمان بین‌المللی مدافع حقوق انسان با پخش اظهارات گفتند که وضع حقوق بشر و مخالفان در تاجیکستان در حالت بحرانی قرار دارد. حکومت‌ها و سازمان‌های همکار تاجیکستان باید وضع بحرانی حقوق بشر در این کشور را محکوم کنند. می‌گویند مؤلفان فیلم مستند با نام تاجیکستان منتقدان را در داخل و خارج شکار می‌کند. مؤلفان سازمان های بین المللی Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی روز 21 سپتامبر فیلم را در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو با حضور قهرمانان اصلی این مستند، فعالان مخالفان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 معرفی می‌کنند. فعالان حقوق بشر در این فیلم از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری اروپا و دیگر همکاران تاجیکستان دعوت کردند که به خاطر اصلاحات به این کشور تحریم ها جاری کنند. مراسم معرفی این مستند روز بعد آن صورت می گیرد که مخالفان و هم Human Rights Watch درباره حادثه بازداشتی پیشتباری شرکت داران یک نمایش اعتراضی مخالفان تاجیک خبر دادند. سید محی‌الدین دوست محمدیان کارشناس تاجیک میگوید که تعقیب و فشار نهادهای حفظ حقوق با پیوندان و خویشاوندان مخالفان اعتراضگر حادثه تازه نیست، اما حالا این عملها برای اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی چندان تاثیر نخواهد داشت.
فکر میکنم که اکنون حالا حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان به حد رسیده است که دیگر فشار به اون یگان معنی ندارد. اصلا کل ریاست آن بازداشت شدند، حکم های به نهایت سختی با آنها روا دیدند، اکثریت کل فعالان این حزب بیرون از کشور قرار دارند که فشار به خویش و تبار آنها کاری بیهوده است.
این در حالی است که یک منبع در کمیته امنیت ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت این بازداشت ها در ناحیه ها صورت گرفته و به کمیته ربط ندارد. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت مالیه تاجیکستان بسته عبارت از قانون بودجه کشور برای سال آینده را نهایی کرده به حکومت سپرده است. طرح بودجه کشور به گفته مؤلفانش امسال با نظر داشتی بحران اقتصادی تهیه شده است. از روی این نقشه درآمدهای بودجه امسال در قیاس به سال جاری کمی بیش از 9% بالا برده شده است، در حالی که در سالهای قبلی نقشه درآمدها از 18 تا 20% بالا می رفت. سید ولی سفروف رهبری ریاست بودجه وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی روز 21 سپتامبر گفت بودجه سال آینده نیز اجتماعی است و مبلغ گذاری صحه اجتماعیات از افضلیت های بودجه خواهد بود. وی گفت
ما بودجه اگر تصدیق شده سال 2016 خط گیریم، اگر نگز در 2 میلیارد زیاد شده گی عمومی اینا همه قرض اینویستیسیونی خطه مبلغ اگر که همون درآمدی داخلی خیلی و یا گردنی مگر شما مو گزیتا 700 میلیون بودجه مو زیاد شده گیر نسبت سال 2016 بودجه تصدیق شده.
سفاروف افزود خراجات های بودجه در ساحه اجتماعات امسال بیشتر شد چون که در نیمه سال روان معاش کارمندان بودجوی بالا برده شد. برای مثال این مسئول وزارت مالیه گفت در طرح بودجه سال جاری برای ساحه معارف 3 میلیارد و 571 میلیون و برای ساحه تندرستی بیش از 1 میلیارد و 400 میلیون سومانی پیش بینی شده است. نقشه درآمدهای بودجه تاجیکستان طی چند سال اخیر با وجود تاثیر کاهش یافتن رشد اقتصاد بر اثر بحران اقتصادی از 19 تا 20 درصد بالا برده می شد. اما سازمان های بین المللی از جمله GIZ سازمان رشد آلمان از دولت تاجیکستان دعوت کرده بودند که قانون بودجه را بازبینی کرده قسمت درآمدی آن را کاهش بدهد، چون که به گفته تحلیلگران این سازمان طلب زوران اجرا کردن نقشه درآمدی بودجه با واسطه ستانیدن اندازهای گران میانی بخش خصوصی را خواهد شکست. از نگاه اقتصاددان های این سازمان در سطح بلند قبول شدن نقشه درآمدهای بودجه میتواند نتیجه برعکس بدهد، یعنی بودجه را با کاهش بیشتری درآمد روبرو نماید، زیرا افزایش فشار به انداز دهندگان به خاطر اجرای بودجه با پرداخت انداز وضع اقتصادی و درآمدی بودجه تاثیر منفی خواهد گذاشت. اما سفاروف میگوید نقشه درآمدی بودجه کشور از حساب پرداخت های انداز و گمرک امسال همگی حدودی 700 میلیون سومانی بالا برده شده است و قسمتی باقی مانده درآمدها از حساب گرانت و کمک های بین المللی پر کرده می شود. ضمناً در میانه های سال جاری با وجود آن که با پیشنهاد حکومت نقشه درآمدهای بودجه 450 میلیون سومانی پایین برده شد، ولی با این هم بودجه کشور به پورگی اجرا نشد و کسر و یا نارسایی بودجه به 144 میلیون سومانی رسید. وزارت مالیه تاجیکستان به خاطر پر کردن بودجه کشور از بانک جهانی و بانک آسیای رشد در مجموع 80 میلیون دلار کمک دریافت کردنی است. این وزارت حالا با این دو بانک در حال گفت‌وشنید است و در صورت تصدیق شدن برنامه کمک به بودجه تاجیکستان از سوی آنها قرار است بانک جهانی 30 میلیون و بانک آسیای رشد 50 میلیون دلار به تاجیکستان بدهند. کسر و یا نارسایی بودجه تاجیکستان در حال افزود که حجم انتقال های پولی مهاجران از روسیه به تاجیکستان به شدت کاهش یافتند. طبق آمار تازه نشر کرده بانک مرکزی روسیه در نیم سال روان مهاجران تاجیک به تاجیکستان 598 میلیون دلار فرستادند که در قیاس به سال گذشته 14% کمتر بوده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.